بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث بعدی که در تتمه مباحث حکم واقعی و حکم ظاهری مطرح می شود بحث جمع اجتماع بین حکم واقعی و حکم ظاهریه. بحث جمع حکم واقعی و ظاهری همونطور که جلسه قبل گفتم از اون مباحثیه که به تبع و به دنباله بحث شبهه ابن قبی که مطرح میشه جزء مباحث خیلی مهمه و اصلا بحث اجتماع حکم واقعی ظاهری خیلی وقتا به همون بحث جمع بین ملاکاته، این که با اینجا با در موارد حکم ظاهری ملاک حکم واقعی هم موجوده، لذا ملاک حکم واقعی چی میشه؟ تفرید میشه. همون شبهاتی که عرض کردیم خیلی وقتا همینجا مطرح میشه. یه جواب سرراست ابتدایی برای بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری داده این مرحوم آخون بیان کرده، ابتدا هم بیان کرده، جواب خیلی سرراستیه، ابتدا هم قانع کننده یه. آقای صدر هم اینجا همین جواب رو بیان میکنن و از کنارش رد میشن. انشالله تفصیلش حلقه آینده. آقای صدر اول همون مباحث این بحث تو حلقه ثالثه میگن ما یک جوابی حلقه قبل دادیم ولی جواب کاملا یه جواب سوریه، حالا باید ببینیم جواب واقعی چیه. او جواب سوری اینه که مرحوم آخون بیان میکنن که میگن آقا جمع حکم واقعی و ظاهری که مشکل نداره به خاطر اینکه مرتبه حکم ظاهری متأخر از مرتبه حکم واقعی است. چرا؟ چون در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی عقص شده است. وقتی شما مثلا حکم ظاهری فکر کنید مثلا حجیت الان فلان شک رو بیان میکنید، یه حکم واقعی داریم که نماز جمعه واجب است، خب ما اگه شک کردیم که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست به براءت عمل میکنیم، لازم نیست بخونیم. خب در مرتبه حکم واقعی که حکم ظاهری نیست، یا موضوع شما عرض کنم خدمت شما مکلفی که شک ندارید، موضوع چی هستید؟ حکم واقعی. یا شک دارید، موضوع حکم ظاهری هستید. ایشون میگه مرتبه حکم ظاهری متأخر از رتبه حکم واقعیه، لذا تا زمانی که اینا هم رتبه نیستن و مرتبه حکم ظاهری متأخر از مرتبه حکم واقعیه، جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری اشکالی ندارد. یعنی اینکه در یه جایی شما الان میخوای نماز جمعه بخونید، درست شد؟ اماره برات اومده که نماز جمعه یک خبر غیر صحیح گفته نماز جمعه واجبه، درست شد؟ شما نسبت بهش براءت جاری میکنی، نسبت به وجوب شک داری، حجت نیست، براءت جاری میکنی. الان دو تا حکم بالفعل در برای شما میگن یه نماز جمعه واقعی برای شما هست و یک عدم وجوب نماز جمعه ظاهری. فرض کنین یه چیزی در عالم واقع نجسه، درست شد؟ شما در این شک دارید، مولا میاد براتون اصالت و طهارت جعل میکنه. الان در مورد همین لیوان یه نجاست واقعیه جعل شده، یه طهارت ظاهریه. خب نجاست و طهارت با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. وجوب و عدم وجوب با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. آخون میگه آقا مرتبه حکم واقعی مقدمه، ابتداءً حکم واقعی اگه شک کردی حکم ظاهری هست، پس بنابراین تا مقامی که حکم واقعی وجود داره دیگه نوبت به حکم ظاهری نمیرسه، چون رتبهش متأخره جمعش مشکلی نداره. خب جواب خیلی روشنی داره که مرحوم آخون در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، ولی در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست، چون احکام رو گفتیم مختص به عالمین بگید نیست. خداوند موضوع برای که نجاست این ظرف فعلی بشود برای من، موضوع فعلیتش چیه؟ نجاست واقعیش. این که نجاست واقعی با ای چکا بکنه، اصابه بکنه. به محض این که یه نجاست واقعی یه قطره بولی با این ظرف اصابه کرد، این ظرف نجس میشود یا نمیشود؟ برای همه به یک اندازه نجس هست یا نیست؟ علم در فعلیت و حکم دخیله؟ نه. اینو گفت احکام مختص به عالمینه؟ نخیر. پس الان برای من نجسه، در عینی که نجاست واقعی است شارع متعال میگه آقا برای تو طهارت ظاهری هم وجود داره. حالا چی کارش بکنیم؟ جمع حکم واقعی. این هم به لحاظ مرتبه مصلحت، هم به لحاظ مرتبه اراده، هم به لحاظ مرتبه فعلی جعل حکم، هم به لحاظ مرتبه فعلیت، به لحاظ هر چهار مرحله تعارض هست و باید هر چهار مرحله شو حلش بکنیم که بحث مفصل مفصلی داره. همین بحث جمع حکم واقعی نسبت به بحث مصالح و مفاسدش عرض کنم خدمت شما، شبهه ابن قبه مطرح میشه. نسبت به بحث جعل و فعلیتش بحث تعارض و تضاد و تزاحم مطرح میشه که بالاخره الان این دو تا حکم متعارضن، چه کارش بکنیم؟ دو تا حکم بر من هر دو تاش در آن واحد فعلی شده، دو تا حکم برای من فعلی شده، نجاست ظرف و طهارت ظرف، وجوب نماز جمعه و عدم وجوب نماز جمعه، وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر. اینو چه کارش بکنیم؟ ان شاء الله جواباش باشه حلقه آینده، به تفصیل واردش میشن و درس خارج هم که خیلی بحث مفصلیه. اجتماع الحکم الواقعی و الظاهری و بناء على ما تقدم، بنابر اون چیزی که تا حالا گفتیم، یمکن ایجتمع فی واقعه واحده حکمان، ممکن است در یک واقعه واحدی دو تا حکم جعل بشه، احدهما واقعی و الاخر ظاهری. مثلا اذا کان الدعاء عند رؤیت الهلال واجبا، فرض کنید دعای هنگام رؤیت هلال ماه مبارک رمضان واجب باشه، و قامت الامارت امارت على اباحته، یک اماره بر اباحه آمده. چی؟ آره دیگه، بسر واقعی شدیه. دعای اند رؤیت الهلال واجبون، واقعا دیگه تو مرتبه واقع واجبه، باید شما برید موقعی که هلال هست، خدا متعال جعل کرده که همه مکلفین هنگام رؤیت هلال دو رکعت نماز دعا بکنن یا نماز بخونن. و قامت الامارت على اباحته، حالا یه خبر ثقه میاد میگه آقا جان من به حضرت میگی که من موقع رؤیت هلال دعا رو ترک کردم، حضرت میفهمن لا باس بهی، یه اماره داله بر چیه؟ لا باس بهی نص در عدم وجوبه دیگه، لا باس بهی نص بر عدم وجوبه. فحکم الشارع به حجیت الامار، شارع هم گفته خبر ثقه حجته، پس بنابراین من باید به این عمل بکنم. و به ان الفعل المذکور مباح فی حق من یشک فی وجوبه، و داره میگن که اون فعل مذکور یعنی اون از کنم نماز خوندن مباح است در حق کسی که شک در وجوبش دارد. فقط اجتمع حکمان تکلیفیان علی واقعه واحده، در اینجا دو تا حکم تکلیفی بر یک واقعه واحده ای اقامه شده است، احد هما واقعی و هو الوجوب و الاخر ظاهری و هو الاباحه. این تعبیر آقای صد یک تعبیر بسیار بسیار مسامحیه و تعجب از آقای صد چرا دقیق صحبت نکرده. یکی از مواردی که تو حلقات آقای صد مثالش مثال مسامحیه همینجاست. یه توضیح مختصری بدم که باید بعدا نهید هی سوال کنید بگید گفتید آقا او حکمی جعل شده حجیته. نگاه بکنید ما اینجا قبلا با توضیحاتی دیدیم مطلب برای ما روشنه. ما چی گفتیم؟ نها کنید ما آمدیم گفتیم یه دلیلی داریم، مثلا میاد میگه که مثلا الصلاه واجبه را کل درست شد. مؤدای دلیل چیه؟ حکم ظاهری، حکم واقعی، حکم واقعی درست شد. مؤداش در هر صورت، مؤدای این دلیل چیه؟ حکم واقعیه. حالا ممکنه این حکم واقعی واقعا هم مطابق با واقع باشد، ممکن چی باشه؟ بگید پوچ باشه، هیچی تو عالم واقع نداشته باشه. خوب دقت کنید. نه حالا حکم واقعی دارم توضیح میدم. خوب دقت کنید، وقتی میگم از صلات و واجبتون، اینجا واجبتون حکم واقعی که خدا امتحال برای صلات جعل کرده، این امارهی که داره میاد میگه از صلات و واجبتون داره یه حکم واقعی رو بیان میکنه. حالا یا حکم واقعی مطابق با آقا هست یا این حکم واقعی پوچی تو عالم واقعی چی نیست. وقتی یه روایتی میاد میگه صدق صقه، میگه خبر صقه حجته، اینجا اختلاف مبناست که مولا با صدق صقه چی جعل میکنه. آقای صد و مشهور میگن مولا حکم ظاهریه چی جعل میکنه؟ احسن، حجیت، یعنی جعل منجزیت و معذریت میکنه. درسته؟ یعنی میگه که خبری که ثقه به تو داد حجته، یعنی اگر واقعا نمازی بود به عهدت هست، اگرم حکمی داله بر مثلا عدم حرمت آمد و واقعا هم حرمتی بود، تکلیفی به عهده نیست، جعل منجزیت و معذریت میکنه. خوب دقت کنید ها، یک نظر فقط اینجا وجود داره، نظر مرحوم شیخ که میگه صدق صغم، مولا در اینجور موارد چه جعل میکنه؟ جعل حکم مماثل، یعنی حکم ظاهری مماثل و حکم واقعی جعل میکنه. صدق صغر یعنی استعاره متعال میاد یه وجوب صلات ظاهری برای جعل میکنه، میگه حالا نماز برای تو واجب است. چه واقعا واجب باشد یا نباشد، جعل وجوب ظاهری میکنه. این فقط مبنای شیخه ها، ولی آقای صدر و اینها میگن در مواردی که میگه از صلات و واجبتون شاره جعل منجزیت و معذریت میکنه. خب این مقدمه گفتی چرا تو به بحث ما داشت؟ آیستاد داره میگه که فلواقع از دعا او چیه؟ واجبتون، درست شد؟ یک روایت میاد میگه از دعا بگید لیسه به واجبه، درست شد؟ لیسه از دعا لیسه به واجبه. آیستاد چی داره میگه؟ الان معدای از دعا لیسه به واجبه، حکم ظاهری حکم واقعی مثل همین، اینش فرق نمی کنه. معداش حکم واقعیه، حالا یا منطبق بر واقع یا پوچه، درست شد؟ یا منطبق واقعی یا پوچه. پس بنابراین اگر فی الواقع دعا واجب باشد، کلا لسان اماره ادعا لیسه به واجبین لسان بیان حکم ظاهری حکم واقعی، لسان بیان حکم واقعیه. حکم ظاهری هم که در اینجور موارد جعل میشه چیه؟ منجزیت و معذریت. پس این تعبیر که آقای صدابود میگه خدا یه حکم واقعی وجوب جعل کرده یک حکم ظاهری اباحه، با مبنای خودشون حداقل سازگار نیست، چون طبق مبنای خودشون در موارد ادعا و لیس به واجبن اباحه جعل نمیشود، یعنی حکم مماثل جعل نمیشود. چی جعل میشود؟ منجزیت و معذریت. بعدن اینو نید به من اشکال بگیرید ها، الان گفتم، نگید گفت اینجا نفهمیدی. آیستاد فعلا داره تسامحی صحبت میکنه، طبق مبنای خودش صحبت نمیکنه، چون اگر مرادشی باشه که لسان دلیل رو بخواد بگه، لسان دلیل که داره حکم واقعی رو بیان میکنه، یا مطابقه با واقع یا عدم مطابقه با واقع، چیزی به عنوان اباحه جعل نشده. از دعا و لیسه به واجبه نمیگه از ازا شککته، چون حکم ظاهری حکمیه که در موضوع شخص شده باشه. مگه اینجا گفته ازا شککته از دعا و لیسه به واجبه؟ همچه حکم گفته؟ مفاد این دلیل از دعا و لیسه به واجبه که حکم واقعی حکم ظاهری نیست. او دلیلی که ما داریم که در لسان شک عقد شده از صدق صغه است، چون صدق صغه میگه زمانی که شک کردی خبر صغه مطابق با واقع هست یا نیست تو تصدیقش کن. صدق صغه ما رو فرض شک کرده که ما رو فرض علم. او دلیلی که آمده در شک عقد شده دلیل حجیت اماره است، صدق صغه. این در شک عقد شده میگه اذا شککت فی صدق خبر صغه، درست شد؟ عرض کنم خدمت شما، عرض کنم فهاد الخبر حجتون، این دلیلیه. حالا تو لسان این صدق صغه، چون عرض کردم یه دلیلی که ما نداریم، هیچ روایت صدق صغهی که نداریم، سیره اغلایی فقط به عملش هست، ما خواهیم ببینیم در اینجور مواردی که سیره اغلایی وجود داره شارعم قبول کرده مفاد قبولش به چه صورتیه، اختلاف نظر وجود داره. مشهور میگن شارع در اینجور موارد جعل حجیت کرده. آقای صدرم خودش گفت در موارد امارات حکم ظاهری که جعل شده چی اسمش؟ گفت حجیت. پس چرا حالا میاد میگه که این لیسه به واجبن اباحه جعل شده؟ اگر مرادت از اباحه آیست این اباحهی که توی روایت ادعا و لیسه به واجبن آمده، این که اصلا حکم ظاهرشون تو موضوع شک عقص نشده، این گفت ادعا و واجبتون، نگفت اذا شک اکتفی عرض کنم خدمت شما وجوب دعا فدعا و واجبتون، این که قطعا لسان حکم واقعیه، حالا یا مطابق واقع یا پوچه، هیچی نیست. اگر مراد مفاد این دلیل حجیت اماره، مفاد دلیل حجیت اماره طبق نظر شما منجزیت و معذریته، بله مرحوم شیخ که میگه مفاد دلیل حجیت اماره جعل حکم مماثله، در اینجا میتونه بگه آره صدق صغه یعنی ادعا و اباحتون ظاهرن، آیه شیخ میتونه بگه. پس حواستون باشه که در اینجا مطلب فرقی نمیکنه، در هر صورت مطلب درسته، چون در اینجا یک حکم وجوب جعل شده و یک حکم منجزیت عدم وجوب، اینا با هم تعارض دارن. او تعارضی که آقای صد مد نظرش وجود داره، ولی تعارض بین وجوب واقعی و اباحه ظاهری نیست، تعارض بین وجوب واقعی بگید و منجزیت ظاهریه، این دو تا با هم تعارض داره. منجزیت اماره ترخیصیه با اون وجوب واقعی با هم تعارض داره. این تعبیر اباحه‌ای که ایشون گفته تعبیر تسامحیه و نکته مهمی که تسامح رو بیان کردن به خاطر اینکه شما زود می‌رفتید تو این تطبیق می‌کردید، فکر می‌کردید مفاد ادعا و لیس به واجبین حکم ظاهریه، اینکه قطعاً مفاد این نمیتونه حکم ظاهری باشه چون اصلا در موضوعی که شک اخذ نشده. اون چیزی که در موضوع شک اخذ شده کدوم یکیه؟ دلیل حجیت اماره. تو دلیل حجیت اماره هم که خب عرض شد اختلاف مبناست، آقای سعد قائل به منجزیت و معذریت، پس نمیتونه بگه اباحه ظاهریه. چرا؟ طبق مبنای مثلا تسامحی بخواد طبق مبنای شیخ بگه، پس اگرم طبق مبنای شیخ هم تصویر کردید یه حکم ظاهری اباحه، اونجوری که از عبارات آقای سعد به دست میاد اونجوری نیست که مفاد ادعا و لیس به واجبنه، بلکه مفاد جعل حجیت خبر ثقه است که حکم مماثل جعل شده. اینم توضیح دادم یه نکته مهم که بعداً مگه دقیقاً یه عبارت آقای سعد چی شد، یه حکم ظاهری از کجا آمد؟ آقا شما بوش کار نشید، اینکه شیخ چرا میگه او به خودش مربوطه، سر جاش توضیح میدیم. شما مبنا رو داشته باشید، شیخ میگه آقا من مبنا میه، شما به دلیل مبناش چون اصلا هر شیخ همیه، شیخ میگه میگه به شیخ میگه آقا مفاد حجیت اماره چیه؟ میگه مفاد حجیت اماره ایه که هر اماره ای که اقامه برای یک حکم واقعی شد من مثل همون حکم واقعی رو ظاهرم برای جعل میکنم، مبنای شیخیه. شیخ میگه روایت میاد میگه خبر و شیخ هر بشیه میگه یک روایت میاد میگه آقا نماز جمعه واجبه، میگه اگه نماز جمعه واقعا واجب باشه که خب واقعا واجبه، ولی اگر واقعا هم واجب نباشد عرض کنم شارع متعال میگه من یک وجوب ظاهری جعل میکنم. دست شما درد نکنه، بازم همون دوست های کنم. خب بفرم. نه خود مفاد شما مقدمه رو بکنید، مفاد به دلیل چیه؟ چی؟ آقا شما مقدمهش بذارید هر حکمی، اصلا این از دهان امام علیه السلام شنیدید درسته؟ از دو لب مبارک امام صادق علیه السلام شنیدید گفتن ادعا ان در رؤیت الهی لیس به واجبه، این دلیل حکم واقعی داره بیان می‌کنه حکم ظاهری رو. یه مثال بزنم؟ نه 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 نه، می‌خوام همین جوره همین خلطه بگیرم. اگه امام صادق فرمودن اذا شککت فابن علی الاکثر، درست شد؟ یا آمدن گفتن اذا شککت فی وجوب الصلاه فالصلاه لیس به واجبه، این چه حکمیه؟ یه حکم ظاهری. اگه آمدن گفتن از صلاتو عند رؤیت الهلال واجب، هیچ حکمیه؟ پس مفاد دلیل حکم واقعی حکم ظاهریه بستگی داره که در موضوع و حکمی که داره میگه شک عقص یا عقص نشده. وقتی این دلیل میاد میگه حالا زراره بگه من یه حرفی نمیزنم همین الان میگم، میگم آقا پریدن به آسمون واجب است، این حکمی که داره بیان میشه حکم واقعی حکم ظاهری. واقعی ظاهری که مربوط به همین لسان دلیله دیگه، اینه که نم چیز دیگه توی که نباید عقص بکنی دیگه. اینجا که مثل موارد چیز نیست که بگید آقا حکم تابع اخص مقدماته، دو تا حکم ظاهری تو مقدمه یه حکم واقعی، پس برایندش میشه حکم ظاهری. اینجوری که نمیشه سنجید، هر دلیل خودش حکم واقعی حکم ظاهری. دلیل حجیت اماره این لسان دلیلش حکم ظاهریه، میگه زمانی که شک کردی ثقه حرف گفته یا نگفته شما بناتو بذار که گفته حجت از منجزون و معذرون، این دلیل لسانش جعل حکم ظاهریه. همین حکم واقعی هم ممکنه لسان ای دلیل هم ممکنه حکم ظاهری باشه، که اگر لسان دلیلی بود که اذا شککت فی وجوب دعاء عند رؤیت الهلال تو نماز تو دعا رو بخون، اگه همچی لسانی داشت در موضوع شک عقص شده بود خب این میشد حکم ظاهری، ولی این که الان حکم واقعی میگه ادعا و لیسه به واجبه تو موضوع شک عقص شده؟ نه. نه او چیزی که تو موضوع شک عقص، خب پس این که نمیشه آقای سعد میگه این اباحه ظاهریه از اینجا مستفاد نیست. خب این اباحه ظاهری از کجا مستفاده؟ از او اذا شککت هم اختلاف مبناست، طبق مبنای شیخ که میگه آقا در جور موارد هر اماره ای که آمد شارع حجیت خبر ثقه، یعنی همینشون میگه مراد از دلیل حجیت خبر ثقه ایه که شارع میگه هر اماره ای که در یک مقامی حکمی آورد من مماثلشو در فرض مخالفت با واقع جعل میکنم، این میشه مبنای شیخ. ولی مشهور میگن نه جعل حکم مماثل نشده، چی جعل شده؟
منجزیت جعل شده و معذریت جعل شده. با جعل منجزیت و معذریت که آقای استاد یعنی چی؟ میگه که فحکم الشارع به حجیت الاماره و به ان المذکور مباح فی حق من یشک فی وجوبه. کی گفته و ان الفعل المذکور مباح؟ از کجا درآوردی؟ میگه فقط اشتبه حکمان تکلیفا علی واقعه واحده احدهما واقعی و هو الوجوب. اینو میفهمیم چون یه روایت داشتیم که ادعا واجبتون و الاخر ظاهری و هو الاباحه. از کجا درآوردی اباحه؟ مفاد کدام حکم اباحه بود؟ ما اینو نفهمیدیم آقای استاد، مفاد کدوم حکم فقط؟ اینکه میگه که ادعاء لیس به واجبن، ادعاء مباحون. اگر اینو داری میگی، اینکه مفادش حکم ظاهری نیست. این مفادش در صدد بیان حکم واقعیه ولی نمیتونه بیانش کنه. اینکه حکم ظاهری نیست. تو موضوع شک اخته شده. آقای استاد میگه نه بابا دیگه بفهم دیگه، همون حجت خبر استقرار رو دارم میگم. همون که میگه اذا اشتراک تفی صد خبر استقرار فهذا الخبر. میگم خب شیخ درسته. با حرف شیخ حرفتون رو توجیه میکنیم. میگیم فهذا الخبر مباحون. فهذا الحکم مباحون. شیخ اینو میگه. ولی آقای استاد میگه نه فهذا الخبر حجتون، فهذا الحکم حجتون. آقای استاد میگه در اینجا حجیت عدم وجوب جعل شده، معذریت عدم الوجوب جعل شده، نه اینکه حکم مماثل جعل شده. شما با مبنای حکم مماثل قبول کنید حرف آقای استاد رو، ولی بفهمید. خواستم این نکته مهمی بود که توضیح بدم که تصویرتون هیچ نباشه که این مباحون رو آقای استاد از ادعا و لیسه به واجبن بیرون کشید. این مباحن رو آقای استاد چی بیرون کشید؟ از اون جعل حجیت خبر صفه. ایش مهم بود. بفرمایید. خب با همین توضیح که عرض کردم، چون این لسان دلیل ادعا و لیسه به واجبن، آقای استاد هیچ توضیحی نمیده. میگه یک جعل حکم واقعی. خب این درسته ولی توضیحش چیه؟ فی حق من یشکو که ما این لسان دلیل ادعا و لیسه به واجب نیست. همین عبارت آیسد رو دقیق توضیح دادم مراد چیه، چون باز بعدن که آیسد میگه جعل حجیت منجزیت و معذریته، این از اون گیرای حلقه ثانیه‌ایه. همه ملتفت نمیشن، ولی خیلی اونایی که دقیقاً بعدن میان میگن اه من آیسد قبلش نگفت جعل اماره فقط منجزیت و معذریته، مگه بعدش نمیگه منجزیت و معذریت جعل میشه در خبر صغیر؟ اینجا پس چی گفت؟ این وجوبه رو اباحه یعنی چی؟ این توضیحش همین که خدمتتون عرض کردم. پس بنابراین این فعل مذکور مباحون، حالا طبق مبنا آیسد، یا بگیم که این اباحه‌ای که مدلول این دلیله حجتون. البته این لسان تسامحی که دارم میگم این تو مقام تحلیله، و الا تو همین رساله های عملیه پر از همین تسامحاته. اینقدر نوشتن مستحب، مباح، مکروه، فلان، اینا در واقع دلیل بر اباحه که ندارن، اباحه دلیل بر حجیت دارن، ولی این رو مجازن استناد میدن میگن خود این مباحه. یکی میگن مباح یا مستحبه، یعنی حجیت بر استحبابش داریم، یعنی حجت بر کراهت داریم، حجت بر وجوب داریم، چون اکثر موارد به دلیل واقعی که دست پیدا نکردن همه از طریق اماره رفتن. همین تسامحی که تو عبارت همه فقها هست و آقای سردم اینجا گفته، خواستم اینو باز بکنم مراد چیه. اینو براتون باز شد که مرادشون اینه که او دلیل حجیت آمده اینجا حجت شده. حجیت اباحه، حجیت اباحه،
حجیت اباحه.
آره آره آره، چون مفاد دلیل اباحه واقعی دیگه. روایت میگه این حجیت، حجیت یعنی چی؟ یعنی معذره. حکم معذریت اباحه یعنی اگر فی الواقع وجود داشته باشد وجوبی، شما چوب نمیخورید. این مجهوله. احسن احسن احسن. آره، معذریت اباحه، معذریت خبر صغه فرق نمیکنه. نکنید دیگه از حالا به بعد این تمام ها هیچ جای دیگه به این لسان صحبت نمیکنیم. فقط مهمه یک بار شما تو ذهنتون این تحلیل، این دقت متوجه بشید مراد از حرفمون چیه. از حالا به بعد ما هم به همین تسامح که آقای صدر میگه تا آخر پیش میریم، ولی این تحلیل مهمه. شما یه بار خوب تحلیل کرده باشید که آقا اینا تو بحث تعارض خیلی دقیقه ها، تو تعارض طلبه ها میگه آقا توی بحث اصل و اماره چی با هم دیگه تعارض میکنه. طلبه کفایه خونده هنوز متوجه نمیشه آقا دلیل حجیت اماره تعارض میکنه، نه خود اماره. میگن آقا اماره مثلا با اصل معارض، از اماره بر اصل حاکمه. بابا اماره که بر اصل نمیتونه حاکم باشه که، دلیل حجیته که مثلا حکومت رو درست میکنه. این تصویر خیلی مهمیه. خب و مادام احد و هما آیست میگن تا زمانی که یک دلیل من سنخل احکام الواقعی است و الاخر من سنخل احکام ظاهری است فلا محصور فی اجتماع ما، اشکال نداره یک حکم واقعی و حکم ظاهری، اینا با هم مشکل ندارن. و انما المستحیل انما یجتمع فی واقعت واحده وجوب واقعی و اباحت واقعی. همین مقدار که ما زحمت هم کشیدین، زحمت نکشیدن که بگن چرا اینا با هم تعارض نداره. ما اومدیم گفتیم آقا اون موضوعش در شک عقد شده، پس مرتبه حکم ظاهری متأخر از مرتبه حکم واقعیه. آیسر همین مقدارم هم توضیح نمیدن، ولی واقعیت اینه که این مشکل از اساسی ترین مباحث علم اصول ان شاء الله حلقه آینده. یه مقداری بحثارم بیشتر توضیح میدم، چون گفتم مبادی تصوری و تصدیقی است. تو بحثای بعدی هیچ دایه‌ای نداریم که مثلا یه استدلال اضافه بگیم یا بیشتر پیش بریم، سرعتمون جلو میره. ولی چون اینا مبادی بحثه، هر چی وقت بذاریم تصوراتون تو بحث دقیق‌تر بشه، تو بحث بعدی خودتون راحت ترید. خب بعدی خودتون راحت ترید. خب یه بحث دیگه تا فرصت از خدمتتون عرض کنم. یه بحثی ما داریم، بحث قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه. بحث قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در مباحث احکام یه بحث بسیار بسیار مهمه در مباحث ماست. اونم به خاطریه که تصویر قضیه و قضیه خارجیه توی همه احکام ما خیلی مشکلات رو حل میکنه. نگاه کنید، این تو علم منطق هم ای به کار میره، تو فلسفه هم به کار میره، تو علم اصول هم خیلی به کار میره. سوال سر ایه که خداوند متعال وقتی یک حکمی رو جعل میکنه دو جور، هر متکه هر کی میخواد یک حکمی رو جعل کنه، این حکمی که جعل میکنه نه منظورمون از من حکم شرعیه، هر کی میخواد یک حملی درست کنه، هر کی میخواد یه اعتباری درست کنه، یعنی میخواد بگه هازا یک هویتی رو جعل و اعتبار بکنه، یا به تعبیر دیگه یه طرف یه شیء رو بر یه شیء دیگه میخواد حمل بکنه، موضوعی که در این حمل خودش تصور میکنه دو جور میتونه موضوع رو تصور کنه. این هیچ ربطی به حکم شرعی نداره. شما همینجور که تو عالم خارج یک سری حمله هایی رو میخواد حمل کنید، دو جور موضوع حمل میشود. یا موضوع رو برای حمل موضوع نظرتون به افراد خارجی است و عنوانی که به عنوان در موضوع خودتون عکس میکنید مشیر به افراد خارجی هستن، افراد خارجی مد نظرتونه. یه موقعی میگید که یه موقعی وقتی حکم رو جعل میکنید حکم رو باید رو زید، درست شد؟ میگید زیدون عالمون. خب این که قضیه جزئی از هیچ بحثی نداره. ولی وقتی به قضیه کلی هم جعل میکنید، مثلا میگید آقا پسر عموهای من عالمن، یا طلبه های مدرسه مشکات طلبه های خوبی هن. این دو جور حکم میتونه جعل کنید. یه موقعی منظورتون از طلبه های مشکات همین افرادی هن که در خارج موجودند، یعنی حکم رو بردید رو وجودات خارجی. خوب دقت کنید ها، توی قضیه خارجیه یه تصویر خاص بعضی از علما دارن، خیلی وقتا طلبه ها خرص میکنن، فکر میکنن اگر قضیه خارجیه شد باید حکم بره رو افرادی که بالفعل موجودن در خارج. نه، لازم از حکم بره رو افراد خارجی که در احد الازمنت الثلاثه او جمیعه ها موجودن. ممکنه حکم ببره رو بچه های مدرسه مشکات 200 سال پیش، حکم ببره رو بچه های مدرسه مشکاتی که امسال طلبه مدرسه هستند، حکم ببره رو طلبه های مدرسه مشکاتی که در 50 سال آینده تو این مدرسه هستند، ولی حکم رو برده رو طلبه های خارجی 50 سال آینده. نگاه کرده گفته اونهایی که تو عالم خارج 50 سال آینده تو این مدرسه هستند، اگه اسمشون رو بدونم همون زید و عمرو بکر و تقی که 50 سال دیگه میان طلبه میشن، اینها رو بهشون این امرا شهریه بدید. این میشود قضیه خارجیه. حکم رفته روی وجودات خارجیه در احد الازمنت الثلاثه، یا در برخیشون یا در همشون. اصلا مولا ممکنه یک نگاه تفصیلی به خارج بکنه، بگه تک تک آدمایی که از آدم و ابوالبشر که خلق کردم تا او آخرین نفری که اسرافیل عرض کنم خدمت شما جون اسرائیل جونشو میگیره، تا آخرین نفر همه اینا رو که نگاه میکنی این حکمشون رفته، این حکم میشود قضیه خارجیه. یه موقعی حکم اصلا کسی که میخواد حمله بکنه به خارج هیچ نظر نداره، میاد حکم رو میبره روی موضوع مفروض، اسمشو میذارن موضوع مقدرت الوجود. میگه العالم مرادشیه که ان وجد فی الخارج عالمون. میگه تو عالم خارج عالم هست؟ میگه من باش کار نداره. میگه کدوم عالم؟ میگه من به هیچ، اصلا خارج رو بذار کنار، اصلا من ذهنم رو به روی خارج کلن بستم، کاری با عالم خارج ندارم.
من چی جعل میکنم؟ من حکم رو بردم روی هر کسی که این شرایط داشته باشد وقتی تو عالم خارج محقق بشود. میگه آقا تو عالم خارج کسی هست؟ میگه من بو کار ندارم. من میگم لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، یعنی اذا وجد انسان بالغ عاقل مستطیع فیجب علیه الحج. میگه تو عالم خارج مستطیع هست؟ میگه به من چه ربطی داره؟ میگه الان زید و عم نظرت؟ میگه نه من به او کار ندارم. من حکم رو بردم رو موضوع مفروض الوجود، فرض وجود یه سری افرادی رو گرفتم، گفتم این فرضه که فردی با این خصوصیات وجود داشته باشه حکمش ایه. میگه آقا ثمره کار چیه؟ ثمرش اینه که هر وقت تو عالم خارج یکی که محقق شد میشود مصداق اون کبرا. اون کبرایی که گفتی تو عالم خارج بری فرد تطبیق میشه، مصداق پیدا میکنه، شارع متعال حکمش تطبیق میشود. این غیر از قضیه خارجی که زید و عمرو بکر و تقی و نقی نگاه میکنه. حالا تفاوت‌های قضیه خارجه با قضیه حقیقی چیه؟ تفاوت‌های فراوان و بوسمری هم دارد. تو قضیه خارجی تطبیق با کیه؟ تو قضیه حقیقی تطبیق با کیه؟ تو قضیه خارجی اگه موضوع نداشته باشه لغویت پیش میاد یا نمیاد؟ تو قضیه خارجی اگه تو قضیه حقیقی یک موضوع اضافه بشه، تو قضیه خارجی اگه اضافه بشه، تو قضیه خارجی نگاه کن یه مثال بزنم. اگر حکم رفته باشه رو قضیه خارجی طلبه‌های الان مدرسه، درست شد؟ فرد الان من دارم میگم به طلبه های مدرسه مثلا ماهی 100 هزار تومان شهریه بده، درست شد؟ فردا صبح کی میاد ثبت نام میکنه؟ مشمول شهریه میشه نه؟ ولی اگه گفتم هر کی طلبه مدرسه باشه 100 هزار تومان شهریه بده، یکی نظر جدید اضافه بشه چی؟ نمیشه، درست شد؟ تفاوتش میشه. خاصو قضیه حقیقی و قضیه خارجیه. قضیه خارجی حکم رفته روی افراد بفه. آقا یه سوال مهم، اگر تو دامنه لسان شریعت که ما قضیه خارجی بی معنی گرفته بشه روی زید و عمرو و بکر و تقی و نقی که نداریم، اگرم حکم رفته روی افرادی که در طول زمان هستن، یعنی رفته روی موجودین خارجی در طول زمان، این تفاوتش با قضیه حقیقی چی میشه؟ چون شارع متعال که عالمه به تک تک افراده، در علم خدا هم که تبدل ایجاد نمیشه که دو نفر اضافه بشن. خدا تا حالا تصمیم نگرفته بوده که مثلا به فلانی دو تا بچه اضافه بده، بعد یکی تصمیم میگیره خب دو تا بچه بعدش اضافه بده، بعد دو تا بچه اضافه میشه. اینجوری که نیست که، در علم خدا که همه مشخصن. این قضیه خارجی با حقیقی چه فرق میکنه؟ این قضیه هم اینه که ذات قضیه حقیقی با قضیه خارجی فرق میکنه. اگر آمد ما الا فرض محال، فرض محال که محال نیست، اگر قضیه خارجی باشه بلا بر فرض محال، یه دفعه یه کتاب انسان شد، موضوع ها قرار میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره، چون مولا همین افراد محدد خارجی دیده بود. بر فرض محال هم اگر یه کتاب انسان میشه حکم شامل این فرد نمیشه. ولی اگر قضیه حقیقی باشد بلا بر فرض محال این دیوار انسان شد، مشمول حکم میشود یا نمیشود؟ بله میشود دیگه، چون شعار گفته بود که انفورزه که این فرد به وجود بیاد. حالا فرض محقق شد، ولی ما داریم فرض محال میکنیم، ولی بالاخره محققه. پس تفاوت بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه تفاوت ذاتیه، به لحاظ تعداد افراد هم نیست که نگید آقا تو قضیه خارجی خداوند متعال که با قضیه حقیقیش فرقی نمیکنه، چون خداوند متعال همه افراد خارجیه. چرا؟ تفاوتش که تفاوت اینا ذاتیه. در اونجا خداوند متعال موضوع مقدرت الوجود در نظر گرفته، اینجا افراد خارجی، و این خیلی تفاوت داره. یکی از تفاوت اساسی نسبت به خداوند متعاله. وقتی خداوند متعال میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، باید بره خارج نگاه بکنه ببینه آیا مصلحت برای همه مستطیعهای خارجی هست یا نیست. یعنی تطبیق مصالح و مفاسد قبل از جعل تو عالم خارج با مولاست. لذا اگه کسی میخواد بگه که آقا به پسرموهای خارجیم پول بده، ملاکش هم ملاکش مثلا علمه، باید بره تو خارج ببینه پسرموها عالمن یا عالم نیستن، درسته؟ ولی وقتی قضیه خار حقیقی جعل میکنه اینجوری نیست، میگه آقا هر پسرموی عالمی دیده آقا پسر عمو به کنار علم میزان داره، یه ملاک داره برای که مصلحت وجود داره، برای که شما بتونی لازم باشه اکرامش بکنی. لذا میگه تمام پسر عموهای عالم رو اکرامش کن. دیگه تطبیق این فرد بر عالم خارج به عهده مولا نیست، مولا به این کار نداره. مولا فقط ثبوتی نگاه کرده مسائل و مفاسد تو چه جهت کرده، دیگه به خارج هیچ نظری نداشته. و ثمرات متعدد دیگه ای داریم، فعلا دنبال این نیستیم. تو بحثای اینجا هم میاد، آینده هم بحثاش خواهد آمد. فقط الان بحثای تصویر قضیه حقیقی و قضیه خارجیه بود. الحکم شرعی تارتن یجعل علی نحو القضیه الخارجیه، حکم شرعی گاهی وقتا بر نحو قضیه خارجیه جعل می شود. و اخرى یجعل علی نحو القضیه الحقیقیه، بعضی وقتا به صورت قضیه حقیقیه جعل می شود. ما توضیح ذلک، ان المولى المشرع، مولایی که میخواد تشریع بکنه یه قانونی بگذارد، تارتن یشیر الى الافراد الموجودین فعلا من العلماء، مثلا به افراد از علمایی که موجودن اشاره میکنن. اینجا حواستون باشه، افراد الموجودین فی احد الازمنه الثلاثه او جمیعها، فرضی که رفته رو خارج، این فعلنی که آقای صدر میگه شما رو به اجتماع نندازه، فکر کنین موجوده بالفعل است. البته نظر آینائینیه ها، آینائینی مخالف مشهور وقتی میگه قضیه خارجیه مراداش خارجیه بالفعله، ولی این نظر مشهور نیست و درست هم نیست. منطقدانا و فلاسفه هم اینو نمیگن. نظر مشهور منطقدانا و فلاسفه و مشهور فقها وقتی میگن قضیه خارجیه، ضرورتی نداره که بالفعل در زمان حاضر موجود باشن که بعد بگه یکی فردای هم آمد مولا فقط بعد موجودی نگاه بکنه. نه، این فعلا اشتباه ننده، فکر کنید اون نظر آینانی، نه اینا میگن در عهد الازمنه، فرقی نمیکنه. یقول و اکرم هم همین خارجیهای در عهد الازمنه رو میبینه یا جمیع الازمنه رو میبینه، میگه اکرم هم. و اخرى یفترض وجود العالم، بعضی وقتا مولا فرض میکند وجود عالم را، و یحکم به وجوب اکرامه، ولو لم یکن هناک عالم موجود فعلا، اگرچه الان عالم موجودی نباشد. ای باز ممکنه شما رو با اگه دقت بالا نمی‌کردید اشتباه میندازه که پس آیه صد داره میگه ها تفاوت قضیه خارجیه که تو قضیه خارجیه افراد آینده رو نمیتونه در بر بگیره، قضیه حقیقی میتونه افراد آینده رو در بر بگیره. تفاوتی نیست ها، قضیه حقیقی هم میتونه افراد خارجی هم میتونه افراد آینده رو در بر بگیره. مولا نگاه میکنه به افراد آینده میگه اینها رو اکرام کن، این تفاوت ماهوبی نیست. فیقول میگه اذا وجد عالم فاکرمه، وقتی عالمی رو میبینی اکرامش کن. والحکم فی الحالت الاولى مجعول علی نحو القضیه الخارجیه، در فرض اول میگیم قضیه خارجیه، و فی الحالت الثانیه مجعول علی نحو القضیه الحقیقیه. و ما هو المفترض فیها، او چیزی که در مورد قضیه حقیقیه فرض شده که مفروض الوجوده، نطلق علیه اسم الموضوع للقضیه الحقیقیه، اسمش رو میذاریم موضوع قضیه حقیقیه. و الفارق النظری بین القضیتین اینه که انما به موجب القضیه الحقیقیه، اگر قضیه حقیقیه جعل بشه، نستطیع و ان نقول، میتونیم اینجوری بگیم که لو ازداد عدد العلماء لوجب اکرامهم جمیعا، یعنی هر عالم جدیدی که پیدا بشود و اون قضیه مقدره الوجود بشه، درش تطبیق بشه، محققه الوجود بشه، وجوب اکرام دارد. لان موضوع هذه القضیه العالم المفترض، عالم فرضی موضوعش بوده، عالمی که اذا وجود فی الخارج، خب این دو نفر تو عالم خارج جدیدن. یعنی مولا اگر قضیه حقیقی جعل کنه، مثلا نگاه کنید اگر مولا بگه که آقا اکرام عالم مستحبه، من برای که به این مستحب عمل کنم میگم خب بذار من میخوام اکرام عالم، هر چی میگم عالمی نیست، خب آدم خودش هم که نمیتونه اکرام بکنه، یه ده نفری رو جمع میکنه میگه بدید درسی براتون بدن، خب اینها رو عالم میکنه بعد اکرامشون میکنه. الان به مستحب عمل کرده یا نکرده؟ عمل کرده، قضیه حقیقیه عمل کرده، ولی اگه همینجا قضیه خارجیه باشه ثمره ای ندارد. یعنی شما بری موضوع هم درست کنی فایده نداره. مولا با عالمایی که در عهد الازمنه بوده و اشاره کرده، و ای فرد جدید من العالم یحقق الافتراض المذکور، هر فرد جدید عالمی که پیدا بشود محقق میکند فرض اون مولا رو. ولا نستطيع ان نؤكد القول نفسه بلحاظ القضيه الخارجيه، نمیتونیم همین حرفو بلحاظ قضیه خارجیه بزنیم. لان المولى في هذه القضيه احصى عددا معينا في احد الازمنه او جميع الازمنه، و امر به اکرامهم، گفته همینها رو اکرام بکن. و ليس في القضيه ما يفتر از تعميم الحكم لو ازداد العدد، هیچ جوری نمیتونیم اگر یک سری افراد جدید آمدین که قبلا در موقع مولا جعل کرده مد نظر مولا نبوده، بتونیم اینها رو مولا حق میکنیم. بفرمایید. دیگه اینا با لسان دلیله. قضیه خارجیه اکرم زیدن. مثل که ائمه تولی ائمه، حکم به وجوب ولایت ائمه قضیه خارجی است. یعنی مولا نها کرده به همین 12 تای خارجی، اگه یکی هیچ، نه قابل اضافه نه قابل کم، این حکم رفته دو 12 تا. میگید مثال بزن، چون خب قضایای شر همه قضیه حقیقی هم. خب من چجوری مثال بزنم وقتی همه قضایا الان نحوه قضیت الحقیقیه جعل شده؟ مثال خارجی من همین رو دارم، وجوب ولایت ائمه علیهم السلام، این حکم قضیه خارجی است. باید یه معید در لسان دلیل بیاره دیگه، لسان دلیل باشه که حکم خارجی ها رفته. نه حکم فرق نمیکنه در نحوه تعلقش در قضیه خارج و حقوق سر جای خودش میره. احکام همیشه رو وجود ذهنی میرن و تطبیق وجود ذهنی بر فرد خارج و رابطه وجود ذهنی بر فرد خارج فرق نمیکنه. در قضیه خارج، در قضیه حقیقی تو اکرم زیدنم شما حکم بردی رو زید خارجی یا روی صورت ذهنی زید؟ آه دیگه رو خارج، حکم رو خارج بردی؟ چجوری رو خارج جعل کردی؟ یعنی زید آمده تو ذهنت، حکم برش جعل شده، طرف قضیه صورت ذهنی، چجوری طرف قضیه ممکنه خارج بشه؟ اصلا ذهن میتونه به خارج تعلق بگیره؟ این یک بحث خیلی از عویسه های فلسفه است. اون جلسه هم گفتم دیگه، گفتم کیفیت انطباق ذهن و تطابق علم ما بر خارج یکی از عویسه های فلسفه است. لذا تو فلسفه برای دفع شکاکیت این اصل مفروض گرفتید، هیچ برهانی هم برایش ندارید. بو علی میگه کسی که شکاکه بزنش دیگه، معلوم میشه برهان نداری که بزنی، این اصل مفروضه. حالا یه تصویری وسط هست، یه تصویر خیلی خاص و شاذه که بعضی هم قبول دارن که میگن علم ما از این بابتی که نفس توسعه پیدا میکند بر معلوم. این خیلی مشکل داره. حالا شما در مورد مثلا این گل میتونی بگی آقا علم به گل که پیدا کردم نفس من بسیط بر این شده، نسبت به علم به خداوند متعال چیکار میخوای بکنی؟ لذا این قولی هست که حالا بعضیا گفتن، ولی چیزی نیست که آدم بتونه قائل بشه و تو کیفیت تعلقش فرقی نمیکنه دیگه. حالا اون قضیه ای که تو موضوع شما گرفتی تصور کردی چی مفروض الوجود بگیری چی غیر مفروض الوجود، قضیه حقیقی که بخواد مشیر به افراد خارجی بشه، کیفیت تعلق ذهن به عالم خارج در هر دو تفاوتی نمیکنه. بفرمایید دیگه. به قرینه علم خارجی دارم درست میکنم. بفرمایید. مثل همه جای دیگه که دارم توضیح از خارج میدم دیگه. بفرمایید.
من تیکشو نفهمیدم که در مورد خدا اینا رو چجوری تطبیق دادید و استفادهش رو ازش گرفتید.
عرض کردیم که اینا نسبت به خدا شما اصلا تطبیق ندید. شما همه رو بر مولا گفت، همه رو بر پیغمبر، سه واجه جوابتون دادم دیگه. شما اصلا اینا رو خدا رو ول کنید، نه خدایی نه تشریعی نه هیچی، همه اینا رو شما در پیغمبر تطبیق کنید. بفرمایید. فرمایید. قضیه خارجیه، من الان نظر کردم، میگم که به قضیه خارجی نگاه میکنم، میگم طلبه های مثال فقط در نظر پیدا میشه، نظر کردم همین طلبه های مدرسه ای که هستن، مثل اینا که میگه که چند وقت پیش بنده خدا زنگ زده میگه برای بچه‌م نظر کردم 10 تا قرآن بخونم، چقدرش میخونی؟ حالا ما نظر کردیم شما همه یک جز قرآن بخونید، قضیه خارجیه فقط شما. از گفتم چیز دیگه نگیم، طلبکار بشید بگید درست کنید چیزی بده. مثال بفرمایید. دوباره بگید نفهمید. چرا؟ میگه اونهایی که از کنم افرادی که 50 سال قبل بودن و در جنگ فلان شرکت کردن، من 1,000,000 تومان به ملکیت اونها در میارم، بعد به ورثشون میرسه. چه اشکال داره؟ میگه اونایی که تو عملیات ولفجر 8 در فلان منطقه شرکت کردن، من یه مالی رو وقف اونا میکنم، اوناشون که زنده ان استفاده کنن. حکم رفته رو اونایی که تو اون لحظه تو عملیات بودن، حکم اومدیم رو افراد خارجی. یه موقع ممکنه بگیم آقا هر کس در عملیات ولفجر 8 شرکت کرده 50,000,000 تومان مالکه، حالا اگه خودش هست بگیره، نیست ورثه‌شون بیان بگیره. خب حادیگش چی فرق کرد؟ شما گفتی یه مثال بزن رو گذشته، زدم. شما میگه حالا گذشته و حال آینده، فکر کن یه مثال درست کن، عدل از منه رو بگیره، بگه هر کسی که اولین نفر تو جنگ شل یک تیر رو شلیک کرد. خوبه؟ خدا متعال میگه آقا اولین نفری که تو هر جنگی به علیه دشمن یه تیر شلیک کرده میبرمش بهش. خوبه؟ این تصویر که کار نداره تصویر کنه. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
میگه که قطعاً به ادله شرعیه تصویر باطله. دلیل شرعی قطعی داریم که تصویر باطله دیگه. مثل که ائمه گفته باشن تصویر باطله، اجماع داشته باشن تصویر باطله، بطلان تصویر جزو بدیهیاته. شیخ قائل به تصویر نمیشه، برای به نظر خودش مشکل رو حل میکنه، ولی بعدیا میگن آقا نظر شما هم یه نحوه تصویر دیگه. حالا البته اینا نکنید، من همه رو مجمل گفتم، اینا رو باید دیگه اصلا باز بکنم، اون تصویر چی میگه، ادلهشون چیه، این تصویر چی میگه، اینا بحث مفصله. من فقط تصورات بحث براتون روشن میکنم، هر جمع نیاز باشه یه مقدار به ادلهش میپردازیم. اگه قرار باشه به تفصیل وارد شیم انشالله باز حلقه سه یه مقدار بیشتر درس خارج مطالب بیشتر پیگیری میشه. بفرمایید.
همدارش برای
سیره و غلایه دو دیگه از همون سیره امر به تصدیق صفه اعتباره، یعنی که قبولش کن دیگه، نه وجوبه. امروز توضیح میدیم حجیت رو ثابت میکنه، حجیت که جواز نیستش که، یعنی شما حق داری جواز دلت خواست به وجوب نماز جمعه عمل کن، دلت خواست عمل نکن، اصلا تصور میکنی همین چی؟ خیلی وقتا احتیاط ممکن نیست. بعدم حالا فعلا ما احتیاط رو نمیخوایم، او به احتیاط از بحث خارج، احتیاط تحصیل واقع، بحث دیگه که کسی نخواسته باشه عمل کنه، شما در مقابل ای بگو او که شما، آقا او که شما رفتی امر به تصدیق صفه، یعنی شما متعال میگه شما باید مطابقی عمل کنی، اگر عمل نکنی و واقع باشه چوبت میزنم. شما میگه آقا من تمام موارد رو میرم واقع رو عمل میکنم. خب شما به مقتضی صدق صفه عمل کردی دیگه. آقا اصلا وجه مهم نیست، یه سال وقت شارع متعال دنبال واقع نکنید. پس بنابراین شارع متعال میگه وقتی میگه صدق صغه، نمیگه شما متعلق از طریق این صدق صغه رو عمل کنید. یعنی وقتی شما نماز جمعه میخونی لازم نیست بیاید نماز جمعه به خاطر خبر زاره میخوانم. شارع متعال، حالا یه بعد توضیحش بعدا خواهیم داد، شارع متعال به وسیله احکام ظاهری واقع رو داره تنجیز میکنه. برای شارع به وسیله خبر صغه واقع تنجیز میشه، لذا شما باید واقع رو تحفظ کنی. شما بگید من بخاطر میخوام خودم میخوام همجوری احتیاط کنم، فرقی نمیکنه. شارع متعال روز قیامت به عبد به همین صدقه که گفته احتجاج میکنه، میگی شما روز قیامت اگه احتیاط نکنی که احتیاط واجب نیست، خود اگه احتیاط کردی به واقع رسیدی که به خدا متعال احتیاجی نداری. مشیه زایی که خدا میخواد بر علیه شما احتجاج کنه، احتجاج در جایی که عمل نکردی. شارع متعال به این وسیله واقع رو برای شما تنجیز کرده. تنجیز کرده یعنی چی؟ یعنی به نحوی قرار دادی که اگر عمل نکنی چوبت میزنه. شما میگی من میخوام احتیاط بکنم، خب اب نداره، شما به همون مفاد صدقه صدقه عمل کردی. اگه توی عمل واقع اراده طریق هم دخیل بود، یعنی شما میگفتی آقا من نماز جمعه به خاطر خبر زراره میخوانم، بعد اگر از باب احتیاط عمل کردی میگفتی من مخالفت کردم، حرف شما درست بود. شاعر میگفت آقا من به خاطر صدق استقه گفتم، درست شد؟ نه به خاطر، لذا داریم که اگر کسی از طریق خطا بره ولی به واقع اصابه کنه، به خاطر طریق خدا امتحان ممکنه چیکار بکنه؟ عقابش بکنه. بحث داریم بعد از اخباری تو حجیت قلب میگفتن، اگر تو حجیت حکم عقلی میگفتن اگر عقل به واقع هم برسونه چون طریق منهیون انهه، لذا شارع متعال عقاب میکنه. یعنی شارع متعال احکام از طریق اهل بیت رو خواسته، نه حکم واقعی رو. یه تصویر در مقامه، حالا باید مورد بررسی قرار بگیره، ولی قطعا تو خبر واحد کسی اینو نمیگه. همه میگن واقع رو باید بری انجام بدی، نه واقع از طریق صدقه صغه رو. لذا شما نمیتونی بگی آقا من وقتی احتیاط کردم به صدقه صغه عمل نکردم. مهم نیستش که تفاوت نمیکنه، مهم میده شما واقع رو بری انتظار چی. خب خود نه نقض نشه، چرا صدقه صغه؟ پس خدا، خداوند متعال حکم عقل شما لزوم که نیاورد، که خدا که نمیتونه به حکم حسن احتیاط به شما تمسک کنه. نکنید بحث داریه که ما میخواییم ببینیم چی حجته. اگه شما برید واقع رو تحصیل کنید که جای احتجاج نیست، جای احتجاج در فرض مخالفته. خداوند متعال به حکم عقل به لزوم احتیاط اگه داشته باشی مثل موارد علم اجمالی، به همون خداوند متعال احتجاج میکنه، مثل بحث قطعه. ولی اگر شما در مقام حسن احتیاط داری، لزوم احتیاط که نداری، خدا نمیتونه به حسن احتیاط که احتجاج کنه، باز هم به همه صدقه صغه احتجاج میکنه. بفهم یعنی اگه یه جایی حکم واقعی برای شما روشن باشه دیگه شما شکی نداری، موضوع حکم ظاهری بالفعل روشن نیست، درسته؟ ولی در جایی که شکی در حکم واقعی داری، هم حکم واقعی برات منجزه، بعد شما حکم واقعی موضوع چی بود؟ مکلفه، بالغ، عاقلی که وارد ماه مبارک رمضان شده باشد، درست شد؟ پس وجوب روزه ماه مبارک رمضان برات فعلی شده. بعد حالا شک که در ای داری، خدا امتحان در مقام شک یک حکم ظاهری برات جلب میکنه، خب حکم ظاهری هم برات فعلیه. وقتی شک نداری فقط حکم واقعیه، ولی وقتی شک داری هم حکم واقعی هم حکم ظاهریه. مرتبه یعنی چی؟ یعنی دوتاشون الان بالفعلن دیگه. حالا مرتبه شما هرچی میخوایی بذاری یعنی چی؟ این که موضوع یکی ما به تنجیز کار داریم، به فعلیت کار داریم. الان دوتا حکم فعلی آمده، دوتا حکم فعلی با هم دیگه معارض دارن، تعارض دارن، لازم نیست تو مرتبه تنجز. تنجز که حکم عقل به ما ربطی نداره. مشکلیه که شما بتونید دو تا حکم فعلی رو با هم دیگه مشکلشو حل بکنید. دو تا حکم الان با هم دیگه فعلی شده. شما میگه آقا در یک مرتبه قبول دارم، منظور از مرتبه چیه؟ اگه یکی آقا تا موضوع حکم واقعی محقق نشود شک که درش معنی نداره، بعد حکم ظاهری محقق نمیشه، دیگه ایه میگم نه موضوعش متأخره، رتبهش متأخره. آره تأخر رتبه چی مشکل رو حل میکنه؟ شما مشکل اجتماع دو تا حکم فعلی متعارض بود. خب الان دو تا حکم فعلی متعارض بالفعل موجوده. نماز جمعه واجبه. اصلا معلول خبر هم نیست. معلول خبریه که نماز ظهر بخوام. من حکم واقعی نماز جمعه واجبه. درست شد؟ یه روایتی اومده میگه برو نماز ظهر بخوام. شما شک دارید در ظهر روز جمعه چی بر شما واجبه؟ در فرض شک بعد رجوع کنی به خبر ثقه. خبر ثقه میگه نماز جمعه واجبه. الان بالفعل هم حکم واقعی نماز جمعه برای شما فعلیه، هم حکم ظاهری وجوب نماز ظهر. بفرمایید. خب اب نداره، اب نداره. خب خوب چی مشکلی رو حل میکنه؟ بالاخره الان اب نداره. شما هزار جور تفسیر میگه آقا مکلفه که سفیده با مکلفه که سیاه فرق نمیکنه. شما که عبا رو دوشت انداختی با بغلتت که عبا رو دوش نشته فرق نمیکنه. میگم چرا فرق میکنه؟ ولی در نسبت به حیث طلبه کلاس بودن این عبا گذاشتن چه فرق میکنه؟ ما موی بگید فرقشو. خب اب نداره دیگه، آدم عبادار با آدم بدون عبا هم فرق داره. طبیعتاً خب پس اگه جوری که بگیم یعنی چه تعارض حکم نیست؟ ما الان بالفعل برای شخص شما هم نماز جمعه هم نماز ظهر بالفعل هست نیست؟ این حلش کن دیگه. حالا ای که او اول موضوعش محقق شده بعد این محقق شده چه مشکلی داره؟ شما بگو آقا شارع متعال اول بیاد برای وجوب جعل کنه، فرداش بعد عدم وجوب جعل کنه، میگه اینا با هم تعارض ندارن. او دیروز برای الالعبد وجوب جعل کرده، این حالا امروزه. این که تفاوت در مجعول نمیکنه، زمان جعل و حالات جائل و رنگ جائل و لباس جائل که تأثیر در مجعول نداره. شما باید یه چیزی رو تفاوت بیارید که در اون بحث ما تأثیر داشته باشه. الان چه فرقی میکنه؟ شما الان بالفعل من آدمی که خداوند متعال جعل کرده در زمان غیبت همه در هر مکلف بالغ عاقلی که ظهر روز جمعه شد نماز جمعه بخواند، این جعل شده. من الان ظهر روز جمعه این حکم برام فعلی هست یا نیست؟ یعنی خدا این رو به گردنگیر من کرده یا نه؟ خب همین الان من شک در این حکم دارم، به روایت زهرا رجوع میکنم. روایت زهرا میگه نماز ظهر بخوان، این نماز ظهر برام به فعلی هست یا نیست؟ بلفل باید برم؟ یعنی حجت هست برای من؟ خب این که بالاخره در ظهر روز جمعه هم و... یا بگید عدمش دیگه. مدلول روایتی که نماز ظهر بخون یعنی این که مدلول التزامش که نماز جمعه نخون دیگه. خب پس الان برای من وجوب نماز جمعه فعلی شده و عدم وجوب نماز جمعه. عوض نمیشه، دوتاش هست. این مشکل، مشکل عوض شدن نیست. مشکلی که الان در آن واحد دو تا حکم بالفعل وجود داره، اینو باید حلش کنید. دو تا حکم بالفعل داره، عوض نشده، دوتا شده. آقا موضوع حکم اولی که عوض نشد، موضوع حکم اولی مگر در حکم واقعی عدم و شک عقد شده بود؟ اگه خوب تصویر کنید چیزم جواب میدم، در موضوع حکم واقعی عدم و شک عقد شده بود؟ یعنی گفتید حکم واقعی ما رو مکلفینه که شک نداشته باشن؟ همچه حرفی داده بود؟ یه حرف شما میزنی مخالف نظر تمام علمای شیعه است، یعنی مخالف اجماعه که قائلن که احکام مشترک بین عالم و بگید کسی که شک داره این جاهله دیگه، این مخالف قاعده اشتراکه. بنابر نظر تمام علمای شیعه اگه میخواید از مذهب شیعه خارج بشید ما دعوا نداریم، مثلا بگید خب مصوبه بشید. اگه میخواید جزء شیعه باشید مورد لعل شیعه قرار نگیرید، باید بگید که آقا اینجا بالاخره حکم واقعی فعلیه، حکم واقعی فعلی و حکم ظاهری هم فعلیه. بس فکر کنید مشکل حل کنید. بس یکی شو بپرس. همین که توضیح دادم دیگه، اگه بهش میخوره اینا رو ولش کن، اجتهاد نکن. حالا من نمیدونم چی میگه، میخوره یا نمیخوره، همون که توضیح دادم. خب بفرمایید. در حکم چیز فرق نمی کنه، غالبا در حکم در فرض شک در موضوع ممکنه یک حکم بیاد، بله موارد هم هست مثل موارد شبهات موضوعیه، همونجوری که میگیم بعضی از موارد شبهه حکم موضوعیه ابلاغ نکنید. ما یه جلسه توضیح دادم براتون، گفتم علم به حکم، علم به موضوع، علم به حکم فعلی. شما اگه شک در موضوع هم بکنی منجر میشود شک در حکم فعلی بکنی، لذا باز هم شک در حکم فعلی تی. لذا در تمام مواردش او شک در حکم گفتیم فقط شک در جعل نبود، ممکنه شک در مشغول هم باشه. شما باید علم به حکم پیدا کنی، علم به موضوع پیدا کنی تا علم به حکم فعلی واقعی پیدا کنی، درسته؟ حالا یه موقع شک شما از نهایی که نمیدونی حکم مشغول واقعی چیه، یک موقع یعنی حکمی که جعل شده چیه، یه موقع بخاطر اینکه نمیدونی موضوعش فعلی شده. تمام شواهد موضوعی هم همینه دیگه. لذا ما توی بحث قواعد فقهیه میگن آقا این قاعده شبهه حکمیه هم در بر میگیره، شبهه موضوعی هم در بر میگیره، مثل قاعده طهارت. همه اگه شک داشته باشی شاره برای عرق جنوب اخرم یا مثلا بول ابل جلاله یا عرق ابل جلاله هم نجاست جل کرده یا جل نکرده، قاعده طهارت شاملش میشه. هم وقتی شک میکنه به این دست یک دمی اصابه کرده یا نکرده، قاعده طهارت شاملش میشه، فرق نمیکنه. بعضی از قواعد هم شامل شبهه حکمی هم شبهه موضوع میشن، بعضی مختص به شبهه حکمی هستند، بعضی مختص به شبهه موضوع هستند. چون چیزی که ما حاصلیه که قواعد حکم ظاهری اومده برای فرض شک، فرض در شک چی؟ شک ماحصل حکم فعلی واقعی. یه ممکنه دو تا منشأ داشته باشه، ممکنه منشأش بخاطر شک در اصل جعل باشه، یکی ممکنه بخاطر شکش در تطبیق باشه، یعنی در موضوع شک داشته باشی، مثلا تفاوتی نمی کنه. بفرمایید. نه، نسبت به قیود اخصده در موضوع اش، نسبت به حالات موضوع خود اولی و ثانوی گفتیم که واقعی. خوب دقت کنید دیگه، عرض کردیم گفتیم همه احکام ما واقعی هستند، به معنی که حکم پنداری و خیالی نیستن، این واقعی در مقابل پنداری و خیالی نیست. خواستیم یه اصطلاحی بذاریم، یه سری احکام در موضوعش حالات مکلف لحاظ نشده، یا اگر لحاظ شده حالت غیر از شک لحاظ شده. چون ما یک حکم اولی داشتیم، حکم ثانوی، حکم واقعی داشتیم، حکم ظاهری. می‌خواستیم اصطلاح رو بشنویم. در اصطلاح او که اصلا حالت مکلف لحاظ شده، ما اسمشو گذاشتیم واقعی. اونایی که حالات مکلف درش لحاظ شده اسمشو گذاشتیم ثانوی. بعد آمدیم گفتیم همه ای واقعی ها و ثانوی ها نسبت به تمام این موارد اگه شکی نداشته باشید بهش میگیم حکم واقعی، اگه شک داشته باشید میگیم حکم ظاهری. این فقط یک دستبندی بود به لحاظ کاربرد ما، ولی در ما حکم ظاهری رو به معنی حکم خیالی و پنداری نگیرید، یه دستبندی بود که ما بتونیم برای کارامون روشن بکنیم، چون این کدام برامون تو مسائل بعدی پرکاربرد تره. مراد از حکم ظاهری اون حکمیه که با فرض شک که در حکم واقعی شعار متعال میاد جعل میکنه. این همه حکم زدن دیگه، استرار اکل میته، حلیت اکل میته در حال استرار، شک آن شکی نیست، اصلا بحث شک نیست. شما قد یقین داری مستر شدی، اصلا شک نداری، شک نداری. آقا من امام صادق دارم برات تصریح میکنم، خداوند متعال برات وحی کرده، میگه اگر مستر نیستی خوردن اکل میته حرام است، اگر مستری خوردن اکل میته حلال است. شکش کجاست؟ خود خداوند متعال برات وحی کرده. نه شک نه نه اصلا شکی نیست. خوب دقت کنید، این که شما دارید میگید که این فرض شکی که شما میگید شک اولیه در جعل احکامه. اگه جوری که شما میگید خدایا شک دارم الان چی برام جعل کردی، میگه خب پس نماز جمعه بخوان، بگو پس این حکم ظاهریه. شک نه در اصل حکم چی؟ خب خدا خیلی بوده، حالا خود نه خداوند متعال اصلا شاید اصلا حکم چیزی نیورده. اول این رو گفته، گفت زمانی که مستر شدی اصلا حکم حلیت و حرمت اخذ از این برآوردن. گفتن اولین حکمی که اولین آیه که نازل شد اینه، زمانی که مستر شدید اکل میته کنید. خوبه؟ معنی نداره؟ آقا حرمتی نیست اصلا، خدا متعال اولین حکم میخواد جواز بده. کی گفته باید حتما استثناء کنید؟ مگر این حکم استثنائیه؟ مگر مجوزات احل لکم بهیمت الانعام حتما باید یک حرمتی قبلش باشه؟ احل لکم عرض کنم خدمت شما مثلا حرمت علیکم فلان، احل لکم ای ازواج، ای زنا با اینا میتونید ازدواج کنید، اینا رو میتونید بخورید. ما هم چیزی نکنید اگه فرض اثباتی میخواید بگید، یعنی میگید خارجن اینجوری که همیشه میگید احکام اولیه در میگید احکام ثانویه، اینو ما قبول میکنیم. ولی که شما میخواید بگید رتبه احکام اولیه مقدمه بر رتبه احکام ثانویه، هیچ دلیلی ندارید. خداوند تعالی از ابتدا که میاد نگاه میکنه، یا در موضوعش حالات مکلف رو عکس نمیکنه، یا در موضوع حکمش حالات مکلف رو عکس کرده. اینها میشود ثانویه، اینها میشود اولیه. بله وقتی ما نگاه میکنیم از بابی که اونها حکمای شامل شاملن، اینا نسبت به اونها حالت استثنایی دارن، چون یک سری از حالات مکلف رو جدا میکنن، شما بگو آقا اینا مثلا در رتبه بعدیه. چون اصل یک آدم اول بیاد حکم کلی رو در نظر بگیره، بعد بیاد مثلا استثناءهایی رو بیان کنه، حالات خاص رو بیان کنه. اگه جزئی شما بخواید بگید هیچ دلیل ندید، اصلا فرض شکی نیست. فرض شکش همون شک اولیه در احکام. شما بالاخره در احکام واقعی همین ابتدا که شریعت اومده اینجوری نیستش که خداوند متعال در موضوع شک عرض کنه. شما شک به احکام واقعی دارید، میرید بالاخره قرآن رو ور میدید، یه احکام رو نگاه میکنید، یه حکم توش نوشته آب نماز جمعه بخونید، یه موقعی نوشته وقتی یه اتفاق افتاد این کارو بکنید، وقتی خسته بودید این حالت رو داشته باشید، وقتی مستر بودید این عمل رو انجام میدید، میشه حکم اولی و نمیشه احکام ثانویه. فرض شک نیست.